أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. قبل از ماه محرم در جلساتی که داشتیم شبهای پنجشنبه و شبهای شنبه، یکی از این دو شب رو بحث خمس داشتیم و مسائلی در این باب. اگر در این شبها به اون مسائل یه مقداری باز بپردازیم، انشاءالله میتواند برای عزیزان و سروران یه تذکری باشد و در بعضی موارد انشاءالله راهگشای مشکلاتشون بشه. یک سوال در بحث خمس اینه: فرض کنید که این آقا یا این خانم خودش مقید به این که خمس بده هست، میپردازه خمسش رو، ولی الان مواجه هست با کسی که او اهل خمس نیست، که کم هم نیستند در جامعه کنونی ما کسانی که برشون خمس واجبه و خمس نمیدن. کثیری از اونا اهل مسجد هم هستن، اهل روزه هم هستن، ولی خمس نمیدن. خب تو پرانتز بگم، تو روایات داره که اگه دینداری کسی رو میخوای امتحان کنی و در مورد خودت خواستی بفهمی، اون نقطه اول در عمل دو چیزه: یکی این که ببینی زبانش تحت کنترل هست یا نیست، حرف چجور میزنه. دوم این که نسبت به اموال دیگران چه میکنه. شاخصه عمده اینجاست. نکته سوم هم گفتن نگاه کنید که تعهدش نسبت به نماز چجوریه. این دو یا سه عنوان چیزیه که در نقطه اول آدم ها باید سنجیده میشه. خیلی ها در این زمینه خب اهل کوتاهی هست. فرض اینه که الان این آقا یا این خانم خودش به وظیفه خمسی خودش عمل میکنه، منتها با کسانی الان مواجه هست که اینا اهل دادن خمس نیستن. آیا میتواند در اموال اونا تصرف کنه؟ اگر من مثلا بدونم که خانه‌ای که این جا میخوام وارد بشم، گرچه این آقا ساکنه، ولی من مثلا میدونم این خونه ورثه‌ایه، بین وراث هست، فعلا این بنده خدا نشسته توش، هیچ از جاش تکون نمیخوره، بقیه وراث هم راضی نیستن، من مجاز به ورود به اینجا نیستم. چرا؟ چون این مال مشترکه بین چند نفر و من که بخوام تصرف کنم باید رضایت همشون رو داشته باشم. معنی خمس اینه، چند بار گفته بودیم تو مسجد، الان تکرار میکنیم، خمس وقتی به سال میرسه، سال خمسی فرا میرسه، معنیش اینه که شما از اول که این مال رو به دست آورده بودی، یه پنجمش مال شما نبود از اول، شرعاً مال شما نبود، پیش شما امانت بود. اگه امروز من مثلا کارگری کرده باشم 10,000 تومان به من داده باشن، من 8,000 تومان شرعاً مالکم، 2,000 تومان همون نقطه اول مال من نیست، 2,000 تومان مربوط به امام زمان علیه السلام و سادات، منتها همین الان از من نمیخوان، تا سر سال خمسی من مجازم این امانت رو پیش خودم نگه دارم. و اگر یه وقتی هم محل مصرفم شد، وقتی نیاز داشتم استفاده کنم، از چیزی باقی نمونه از این 10,000 تومان، شریک من نمیاد بگه اون اول 2,000 تومان تو امانت پیشت بود، حالا بده، نه، میگه نوش جونه تموش. اما اگه به سال خمسی رسید معنیش اینه که شریک من به من میگه الان دیگه اموالی که از اول پیش تو داشتم، از همون نقطه اولی که دو هزار تومن تو 10,000 تومن بود، اون 2,000 تومن من بده. چقدرش باقیه؟ ای نصفشو مصرف کردی؟ خیلی خوب، نصفشو، نصفی از سهم من هم من قبول دارم. الان 5,000 تومن باقی مونده، 1,000 تومنشو بده من. معنی سال خمسی اینه. خب اگر من بدانم این خانه الان مورد تعلق خمسه، این آقام اهل دادن خمس نیست، من آیا میتونم تو این خونه وارد بشم؟ نه، نمیشه. اما در اینجا ائمه ما علیهم السلام یه بیانی دارن که از اون بیان فقها استفاده کردن و فرمودن که اگر شما که شیعه اهل بیت علیهم السلام هستید با کسی مواجه هستید که خمس نمیده، ائمه علیهم السلام فرمودن شما تصرف کنید. یعنی اون شریک چیه؟ اون شریک میگه تصرف کن، ما یقه اون کسی که خمس نمیده رو میگیریم قیامت، شما تصرف کن. اینو از این روایات تعبیر شده است در مباحث فقهی به روایات تحلیل خمس، روایاتی که ائمه فرمودن ما خمس رو شیعیانمون حلال کردیم. این معنیش نیست که شما هم خمس ندی، شما خمس اموال خودت باید بدی، اما اگر با کسی مواجه بودی که او خمس نمیداد، شما اگر این روایات نمی بود مجاز نبودی که تو اموال این تصرف کنی. درست مثل اون خونه که ورثه‌ایه، چطور نباید وارد اون خونه بشی؟ الان هم نباید وارد میشدی. منتها این روایات یه جوریه که از این روایات استفاده کردن فقها که کسی که مواجه هست با فردی که خمس نمیدهد، میگن این فرد رو اگر از شیعیان ماست ما بهش اجازه دادیم تصرف کنه، ولی اون بنده خدا چیه؟ او همچنان باید به تکلیف خودش عمل کنه و اگر عمل نکنه باید پاسخگو باشه. تا اینجای مسئله رو اگه فهمیده باشین، حالا اینجا فقط بعضی فقها فرمودن که این روایات مخصوص اون جاییست که شما با مال غیر شیعه مواجه هستید. این روایات تحلیل خمس مربوط به مال غیر شیعه است. مثلا شما میرید از یک کاسه و ارمنی یه چیزی میخرید، نه مثلا تو کار فرض کنید لوازم ماشینه، به شما میگه من این قطعه رو دارم، مثلا تو انبارم 3 سال پیش داشتم. خب معلومه که این خمس نمیده دیگه، چون خمس مسلمان و غیر مسلمان نداره، غیر مسلمان باید خمس بدن، تا حالا اعتقاد ندارم بحث دیگه است. یه پنجم مالشون مال خودشون نیست. خب این ارمنیه وقتی به شما داره خمس یه قطعه میده که 3 سال پیش تهیه کرده، یعنی یه چیزی داره به شما میده که یه پنجمش مال خودش در واقع نیست، ولو این که الان انسان به همش ادعای مالکیت داره. اینجا قطعا روایات تحلیل خمس هست، ائمه فرمودن اینجا حلاله. اما اگر شما مواجه باشید با شیعه‌ای که خمس نمیده که الان بیشتر محل ابتلاست، اینجا فقها اختلاف کردن که آیا اون روایات تحلیل خمس شامل میشود اینجا رو یا شامل نمیشود. این مسئله اختلاف، این اختلاف رو مراجعه کنید به بحث خمس، همون اوائل بحث خمس تو رساله های فارسی تحت این عنوان که اگر کسی به انسان چیزی ببخشد که خمسش را نداده باشد، اول مسئله اینه. اون مسئله دنبالش هرچی گفته باشن نظر صاحب اون رساله است، شما بر اساس ضوابطی که بر اساس ضوابط از هر کسی که باید تقلید کنید مراجعه کنید و ببینید نظر اون بزرگوار چیه، بر اساس او عمل کنید. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم و توفیق تلاوتش رو داشتیم، آیات مربوط به مصاحبت پیغمبر بزرگ خدا حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام بود و یه فردی که همراه با اون حضرت بود با یک فردی که قرآن می فرماید عبدن من عبادنا علمناه من لدنا علما، یک بنده از بندگان ما که ما به او علمی از جانب خود تعلیم کرده بوده، که روایات ما فرمودن این شخص جناب خضر پیغمبر بوده. خب این آیات به طور خلاصش اینه که حضرت موسی با یه فردی همراه میشه که باز در روایت داره این فردی که همراه حضرت شد جناب یوشع بود که خلیفه حضرت موسی پس از اون حضرت بود. حضرت یه خلیفه داشت در زمان حیاتش که هارون بود، برادر مادریش بود که از ایشون بزرگترم بود. زمانی که ایشون غایب شد از بنی اسرائیل و رفت برای کوه طور به مدت 30 و بعد هم 40 روز، تو این مدت در بین بنی اسرائیل بود، مردم باید او رو خلیفه حضرت موسی می دانستند ندانستند عملا، و با وجود این که ایشون بود به انحراف گوساله پرستی مبتلا شدند. بعد از ایجریان حضرت هارون از دنیا رفت در حالی که حضرت موسی زنده بود. بعد از حضرت موسی وصی حضرت موسی جناب یوشع ابن نون که اسمش البته در قرآن نیست ولی در روایات آمده. جریان این چنینه که در یه موقعیتی خدای متعال به حضرت موسی خواست تفهیم کنه که با اینکه تو پیغمبر بزرگ و اولوالعزمی نزد من هستی ولی من خدای متعال میتوانم و این کار رو هم کردم، به یکی از بندگان خودم یه علمی دادم که تو اون علم رو نداری و تو برو با اون ملاقات کن. قرار نشانی هم داده بودن که با اون نشانی پیدا کنه ایشون رو. جریان در روایات هست که حضرت موسی با یوشع حرکت کردن، یه ماهی هم همراهشون بود. در یه نقطه رسیدن که نقطه تلاقی دوتا رودخونه بود، تو این نقطه ماهی رو شست جناب یوشع، گذاشت روی سنگ و به صورتی این ماهی زنده شد، پرید تو آب. خود قرآن داره این رو، پرید تو آب و در این حال جناب این نقطه‌ای بود که قرار بود. در همین نقطه حضرت موسی و یوشع دیدن یک کسی اونجا استراحت میکنه خابیده، ولی توجهشون جلب نشد به اونها، حرکت کردن رفتن جلوتر، رسیدن به جایی که خیلی خسته شده بود حضرت موسی و گرسنه شده بود. به رفیقش گفت اون ماهیه چی شد؟ گفت اون ماهیه رو اونجا تو اون نقطه که توقف کردیم شستم و یادم هم رفت و ماهیه هم رفته تو آب. گفت پس باید برگردیم، نقطه ملاقات همونجا بود. رفتن به اون نقطه که رسیدن، فوجد و عبدم من عبادنا، اون یه بنده ای از بندگان ما رو یافتن که علمناه من لدنا علم، ما از جانب خودمون علمی به اونها آموخته بودیم. خب این رو تو پرانتز بگم، بعد دنباله جریان رو بگم. بعضی از جاها انسان میبینه که افراد راجع به علم ائمه علیهم السلام میگن علم ائمه لدنیه، یعنی ائمه علم لدنی دارن. یه عده‌ای حالا یا واقعا نفهمیدن این مطلب رو یا خواستن خودشون رو به نفهمی بزنن. این علم لدنی که گفتن بعضی ها، دارم مطابق تو حاشیه میگم، دنباله این جریان نیست. بعضی گفتن شیعیان مشرکن چون معتقدن ائمه علم ذاتی و لدنی دارن. لدن یعنی نزد، میگن ائمه علمشون از نزد خودشونه، علمشون ذاتیشونه. نه، منظور اونایی که گفتن ائمه علم لدنی دارن، میخوان بگن همونطور که جناب خضر رو خدا من لدنا علما بهش علم داده بود، یعنی از جانب خودمون علمی، یعنی علم درست حسابی الهی ما بهش دادیم از جانب خودمون، اون نرفته بود یاد بگیره، تعلم نکرده بود تا باسواد بشه، ما بهش داده بودیم. اونایی که میگن علم ائمه لدنیه، یعنی میخوام بگن از روی درس خوندن و مکتب و گفتگو و امثال این چیزا نیست، بلکه یه علمی از بالا میدن به اونها، خدا به اینا میده. همونطور که در مورد حضرت خضر هم خدا فرموده من لدنا علما، منتها لدنیه این کسی که این حرفو بعد فهمیده فکر کرده ائمه یعنی علمشون از نزد خودشونه. نه، اون کسی که خواسته بگه، خواسته بگه مشابه علم حضرت خضره، و الا هیچ کس نسبت به هیچ چیزی علم نداره مگه اینکه خدا به اون بده. منتها بعضی از این علمای، یعنی اون علمای الهی که داده میشه، راهش اصلا تعلیم و تعلمی این چنین نیست، از بالا میدن بگه. مثل این حضرت عیسی علیه السلام تو گهواره بود، تو گهواره بود، گفت چی؟ انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا همین الان به من کتابش خودشو داده، همین الان هم من پیغمبرم. بعدم گفت من رؤوس بعضی از مطالب، گفت نماز، زکات، نمیدونم احسان به مادر، اینا رو چیه؟ خودش ذکر کرد که این مطالب تو کتاب من هست. خدا بخواد به هر کسی علم میده، توجه کردین؟ نه کوچیک، نه بزرگ، نه عرض به حضورتون که از به صورت عادی غیر عادی، هر جور خدا بخواد میده، و ما راهی رو نمیتونیم برای خدا معین بکنیم که چه جوریه. بعضی یه بند خدایی که ادعای علمیت هم داشت، این بند خدا گفته بود اگر بخواد مثلا امیرالمومنین علم به این حقایق این همه داشته باشه، بعد مثلا پیگیری کرده بود که اگه بخواد این علم حداقلی که بخواد یاد بگیره مثلا چقدر زمان میبره، بعد این زمانها رو با هم جمع کرده بود چندین برابر عمر حضرت شده، فکر کرده بود حضرت به صورت عادی تعلم پیدا میکنه، در حالی که این چنین نبود. امیرالمومنین علیه السلام قبل از رحلت رسول مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که حضرت تو بستر بودن و یه ملافه حضرت بود، پیغمبر امیرالمومنین رو طلبیدن، گفتن بیا جلو. آمد، این مطلب و روایات مکررش او سنی نقل کردن، حضرت فرمودن بیا جلو. اونقدر حضرت اومد این ملافه رو کشتن رو سر اون. یه مدتی فقط صدای نفس از زیر این ملافه شنیده می شد. وقتی ملافه رو کنار زدن، خیس عرق بود پیغمبر و امیرالمومنین هر دو. اون وقت کسی نفهمید جریان چیه. بعدها از امیرالمومنین پرسیدن چی بود اونجا، چون هیچ صدایی هم شنیده نمی شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که علمنی رسول الله الف باب من العلم ینتفتح منه الف باب، تو همون فاصله هزار باب علم رو پیغمبر به من آموخت، هزار بابی که از هر بابش هزار باب دیگه گشوده میشد. 1,000,000 علم، علوم مختلف تو همین فاصله، حالا به چه صورتیه ما اصلا درک نمی کنیم چه جوریه، توجه کردیم؟ پیغمبر داده بود به امیرالمومنین علیه السلام، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه. راه تعلیم و تعلم ها این نیست منحصرا، یه چیزای دیگه هم هست که ما اصلا نیستیم تو اون وادی ها. خدا به این بزرگوار یه علمی داده بود، علمی که بعد معلوم میشه که حضرت موسی نداشته، توجه کردیم؟ نداشته. با اینکه حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه و خضر اولوالعزم ولی نیست، کارای خدا حساب کتابای ما رو ولی نداره. یه دفعه به یکی یه چیزی میده که به بالاتر از او نمیده، درسته؟ خدا این کارا رو میکنه تا همه گدای او باشن، گدای او باشن، بدونن سر رشته دست خود خداست. خب برگشتن این آقا رو دیدن، جناب خضر رو دیدن. حضرت موسی خیلی با ادب به او بهشون گفت که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، شما دارید میری من میشه با شما همراه بشم که یه بخشی مما علمت، نه همه اونی که خدا به تو داده، یه بخشی از اونی که خدا به تو داده به منم یاد بدی. یعنی یکی از چیزها تو بحث تعلم تواضعه، توجه کردید؟ چیزی که الان تو آموزش پرورش دنیا و تو کشور ما کلن چیه؟ اصل فراموش شده. لذا خیلی از این تعلیم تعلم ها اگه مشاهده و از معلم احترام میکنن، ولی اینکه میترسن که اخراج میشن از کلاس، نمره نمیده بهشون، و الا معلوم میشه پشت سر اون وقت چی میگن حسین معلم دیگه. همه تون پیک میکنن نمونه هایی از این قبیل رو باش برخورد کرده باشه. خب اون وقتا اینطوری نبود، معلم ها یه جایگاهی داشتن، علم هم یه برکتی داشت. حالا نه دیگه، برکتش فقط توی پول ظاهر میشه، درسته؟ ولا مبارک خب برکتی باشه. خب حضرت خضر یه نکته ای رو به جناب موسی علیه السلام گفت که نکته مهمیه. فرمود این چیزایی که خدا به من آموخته یه جوریه که در سطح تو نیست و تو نمیتونی تحمل کنی. علتش هم اینه که و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو نمیتونی تحمل کنی. من از اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، اینه بعضی فکر میکنن آقا اگه یه مطلبی حقه همه میگن باید همه بدونن، در حالی که بابا تو دین یه چیزایی هست که فهمش متوقف بر، یعنی فهمش عمومی نیست، مال همه نیست. نمونهش همین چیز قرآنی، حالا ادامه داستان رو عرض کنیم معلوم میشه. حضرت موسی دعوا شد با جناب خضر، با اینکه اولش قول داد که من حتما صبر میکنم، حضرت خضر گفت تو نمیتونی. علتش هم اینه که اصلا ظرفیت نداری. بعضی از حقایق ایمانی است که فهمش ظرفیت میخواد، توجه کنی، فهمش ظرفیت میخواد. یه بعضی از حقایق دینی هست که تحملش اصلا به صورت عادی ممکن نیست، به صورت عادی ممکن. حضرت موسی قول داد که نه من تحمل میکنم، که پس هر با من همراه شدی، هر کاری من کردم هیچ اعتراض نمیکنی تا اینکه خودم شروع کنم به حرف زدن. گفت چشم، را افتادن سوار کشتی شدن، کشتی سوار شدن، حضرت موسی سوراخ کرد این کشتی رو، ولی حضرت خضر سوراخ کرد، گفت این کشتی تو غرق میشه که، گفت من نگفتم تو نمیتونی، گفت یادم رفت. رفتن از کشتی پیاده شدن، رفتن، یه پسر بچه بود، پسر بچه بود، دید جناب خضر او رو فقط له، زد او رو کشت. خیلی به هم ریخت حضرت موسی، بهش گفت یه کار منکری انجام دادی، بی جهت یه آدمی رو کشتی. حضرت فرمود که من بهت نگفتم تو نمیتونی. خودش بر خودش جریمه تعیین کرد حضرت موسی، گفت اگه من یه بار دیگه پرسیدم دیگه تو منو رها کن، برو دیگه منو رها کن. رفتن جلو، یه قریه ای بود، اینا هم یه مردمان خیلی خسیسی بودن، نه مهمون را میدادن، نه اگه کسی میاد ازشون خرید کنه بهشون چیزی میفروختن. این دوتا هم دوتا تو روایت داره، اون یوشع هم بود ستایی و اونا هم بودن، تا او نباید تعلم مسکن میکرد، فقط همراهی باید میکرد. اومد جلو، اومدن از اینا غذا بخرن، اونا نفروختن، اینا با زبون گرسنه آمدن و بیرون قریه یه دیوار کجی بود، این دیوار رو شروع کرد حضرت خضر آستینا رو زد بالا و مشغول ساختن شد. گفت با یه پولی بابت این بگیر، مجانی داری کار میکنی. گفت این همون نقطه آخره مصاحبت باز. حالا واسه بگم، اولی کشتی به خاطر این بود که یه پادشاه اون جلو هر کشتی سالمی رو میگره میدید میگرفت، این کشتی هم یه قایق هم مال یه آدم فقیر بود، ما اینه اینجوری کردیم، این با یه تعمیر مختصری درست میشد، از دست اون پادشاه قاصب نجات پیدا میکرد. اون بچه هم این چنین بود که این پدر و مادرش رو به راه به گمراهی میکشید. این بچه رو ما کشتیم، تعابیر خیلی تعابیر دقیقیه، جاش هم رو منبر نیست. فعرد نا یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب روحما، چون یه اهل دقت تو مجلسن، میگه ما اراده کردیم که خدا جایگزین او یکی دیگر رو بکنه. گاهی بنده‌ای به رتبه میرسه که اراده میکنه خدای کار انجام بده. حالا این تو پرانتز نمم هایی که فهمید، گم ما اینو کشتیم که خدا به اون بده. تو روایت داره به جای این پسر خدا بعدن یه دختر داد به اون پدر و مادر که از نسل این دختر 70 پیغمبر متولد شد، 70 پیغمبر. و اون دیوارم اینجوری بود که این دیوار زیرش گنجی بود مال دوتا یتیم بود که پدرشون آدم خوبی بود، این گنج رو خدا میخواست به دست این بچه ها برسه بیرون نیفته، منو مأمور کرد که این کار بکنه. آخرش هم فرمود و ما فعلت و انا امری، این کار من نبود، دستور از جانب خداست. خب میخواستم بگم که اون کنز چی بود، نوشته بودم روایت رو براتون بخونم که امام علیه السلام امام صادق فرمود اون گنج چی بود. یه لوحی بود یه نوشته بود، البته از طلا بود، ولی ارزشش به طلا بودنش نبود، ارزشش به اون جملاتی بود که روش نوشته شده بود. اون جملات دیگه نمیرسیم بگم، ولی این تیکر رو عرض بکنم که امام علیه السلام فرمود که ان الله لیحفظ ولد المؤمن الى الف سنه و ان الغلامین کان بینهما و بین ابویهما 700 سنه. اگه یک کسی آدم خوبی باشه، خدا مورد عنایت قرار میده فرزندان اون رو تا 1000 سال. ممکنه الان مثلا آقای رستمی که نفسش رو سه امام حسین داره خرج میکنه خودش نمیدونه، مثلا 400 سال قبل یه خانومی بوده، درست خیلی زن با تقوایی بوده، گفتن جایزه تو اینه که بعدن وسط یه نوکری قرار میدیم، اصلا روحش هم خبر نداره. اما الان ایشون یه صلی الله علیه و عبدالله میگه تو نامی عمله اون نیست. فرمود که این دوتا یتیمی که بودن پدر بلاواسطه شون در اینجا مورد نظر نبود، اونی که خدا به خاطر او یه پیغمبرش و کارگر رو ببخشید عمل بنای این دیوار قرار داد، حالا تعبیر بدی میکنیم ولی خلاصهشون کارگری کردن دیگه، کارگری مفت مجانی. چرا خدا این کار کرده؟ حضرت فرمود اون پدری که خدا بهش به خاطر او به این بچه ها عنایت کرده بود 700 سال قبل بود، 700 سال قبل. توجه کردیم گاهی اینجوری نیست که بلا فاصله چیز بشه، از اون طرفش هم هست. گاهی تو روایات هست که شخص یه گناهی انجام میده، بعد خدا یه توفیقاتی رو بعدن به بچه های او نمیده که به خاطر کار خوب اونا چیزی تو نام عمل این نیاد. توجه کردین؟ این وریشم خدا به اونا توفیقاتی نمیده که چیزی تو نام عمل این نیاد. دستگاه خدا خیلی پیچیده تر از اونیست که ما فکر میکنیم، لذا هیچ رایی جز این که آدم به خوبی بشین نیست، هیچ رایی غیر از این نیست که بماند این خوبی پس از ما. حالا اگر نسل بلاواسطه هم نه، بعدی بعدی، خود همین که خدا به کسی فرزند خوبی یا در نسل او آدم درست حسابی قرار بده، این یکی از توفیقاتی است که خدا به مؤمن عطا میکنه. این از بحث امشب. اون موردم چون ما بنا داریم با آیات قرآن بریم جلو، طلبتون شده یه وقتی که تو اون لوح چه نوشته بود، چند جمله نورانی بود، اولشو فقط میخونم چون یه برکتی خدا اولش داره. حضرت فرمود که در اون لوح این چنین نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، والائمه حجج الله. اون وقت اون لوح یه همچین چیزی نوشته شده بود زمان حضرت موسی. و بعد چند جمله دیگه گفته بودم به آقای حاجیان، امشب میخوام راجع به موضوع حرف بزنم، دیگه نشد. از ایشون عذرخواهی میکنم، شلی یه شب دیگه ای خواهم در اون باره عرایزی تقدیم میکنم انشالله. این رو به عنوان خلف وعده ایشون تلقی نفرمایم. عرضم تمام. شب جمعه، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام و ایام عزای این بزرگوار، دلها رو به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله علیه السلام ببریم با پای دل و عرض ادبی و عرض سلامی به محضر مقدس این آقای مظلوم دو عالم داشته باشیم. یونس ابن زبیان به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، من زیاد یاد جدتون امام حسین میکنم. حضرت فرمود هر وقت یاد جدم افتادی سه بار بگو: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب سلامی به امام حسین دارید، حالا روی خودتون رو برگردونید اون سوی بین الحرمین، وارد حرم بورالی آقا قمر منیر بنی هاشم بشه، وارد اون حرمی که در آستانه ورودش این چنین عرضه باید بداریم: سلام الله و سلام و ملائکت انبیاء رسول و شهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فی ما تختلی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. ای پسر علی ابن ابی طالب، سلام خود خدا بر تو باد، سلام حبیب پیامبران، سلام همه فرشتگان، سلام شهدا، سلام همه آدم های نیک و صالح در هر صبح و شام بر تو باد. آمد خدمت برادر بزرگوارش، عرضه داشت قد زاق صدری و سئمت من الحیات. آجان دیگه سینم تنگ شد، دیگه خسته شده و زنده بود. به من اجازه میدی من برم در راه شما فداکاری کنم، جانم رو فدا کنم؟ آقا سید و شهدا، اشک از دیدگان مبارکه چکید. فرمود عباس من، تو علمدار من هستی، اگر تو بری میگن دیگه حسین شکست خورده، دیگه کار حسین تمام شده، اما اگر اصرار داری فطلب اولا لهؤلاء الاطفال، فطلب اولا لهؤلاء الاطفال شربتا من الماء، مقدار آبی برای این بچه های لب تشنه برو تهیه کن. ابتدا قمر بنی هاشم با موعظه با اون مردم سخن گفت، ولی این در اونها هیچ اثری نکرد. وقتی برگشت داره فقط حضرت یه نیزه برداشت به همراه یک مشک، رفت وارد شریعه فرات شد، مشک رو پر از آب کرد، دستها رو زیر آب برد، نزدیک لبها برد، فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، شروع کرد رجز خوندن و از شریع خارج شدن، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی و تشربین بارد المعینی. عباس تو میخوای آب بخوری در حالی که برادرت حسین تشنه است؟ بعد از حسین تو تشنه تو زنده نباشی. داشین رجز رو میخوند و میرفت، یه وقت دیدن رجز عباس عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس از بدن جدا شده. چند لحظه بعد باز رجز دیگری خواند، یا نفس لا تخشی من الکفاری قد قطعو ببغیهم یزاری. دست چپ عباسم فهمیدن قد شده، دور عباس رو گرفتند، تیرباران کردند او رو، یه تیری به مشک نشست، یه تیری به چشم عباس. در عالم رؤیا به امام جماعت اون حرم حضرت فرمود، میدانی چه اتفاق افتاد؟ این تیر به چشم من نشسته بود، هرچه سر خودم رو تکون دادم این تیر خارج بشه نشد، سر خود رو پایین آوردم، این تیر رو میان دو زانو بگیرم از چشم خودم خارج کنم. یه نالجیبی با عمود صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.